با نام او و با
سلام.
غزل 420 پیش روی ماست. ناگهان پرده برانداخته ای، یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای، یعنی چه؟ این اثر در قالب غزلی 7 بیتی سروده شده. غزل‌های 7 بیتی نیز همچنان که پیش از این گفتیم از منظر آمار 150 غزل در دیوان خواجه فهرست میشن که مقام نخست رو از این نظر در دیوان خواجه به خود اختصاص دادن. حکیم وصال مصرع نخست از بیت مطلع را این گونه خوانده است و ضبط کرده: ماه من پرده برانداخته ای، یعنی چه؟ در برابر ناگهان پرده برانداخته ای. یکی از شنوندگان گرامی در ذیل بیت 8 از غزل 419: جوانا سر متاب از پند پیران، که رای پیر از بخت جوان به را. بنده عرض کرده بودم که رای پیر با بخت جوان به یکی دو نقد رو اگر این گونه بخوانیم بر بیت تحمیل می کند. ادلش رو هم بر شما گرامیان برشمردیم و عرض کردم تنها نسخه مصحح دکتر همایون فرخ با بخت به چاپ رساندند و ضبط کردند. استاد سایه نیز با بخت جوان ضبط کردند. ناگهان پرده برانداخته ای، بی پرده برون آمده ای، پرده روی رو کنار زده ای، بی هیچ مانعی روی نموده ای، مست از خانه برون تاخته ای، مستانه پای بیرون نهاده ای و از خانه بیرون آمده ای، زلف در دست صبا، گوش به فرمان رقیب، این چنین با همه در ساخته ای، یعنی چه؟ در حالی که باد صبا به روایت پیشینیان باد برین یا به تعبیری بهترین باد، باد برتر از نظر دلاویزی و جانپروری، صبا بادی که از شمال وزیدن میگیرد، باد ملایمی که از شمال وزیدن میگیرد، زلف در دست صبا، در حالی که باد صبا زلف تو را می نوازد و نوازش می کند، از دیگر سوی به فرمان رقیب نیز گوش چشم می داری، این چنین دل همه را راضی کرده ای، این چنین با همه در ساخته ای، یعنی چه؟ به طالبان و عاشقان و سالکان کوچکترین التفاتی نداری. صبا که خود میتواند غیر از آن که در شمار پیک عاشقان باشد، صبا خود میتواند رقیب هم باشد، در حالی که زلف در دست صبا داده ای و صبا زلف تو را مینوازد، گوش چشمی نیز به فرمان رقیب داری، این چنین است که با همه ساخته ای، دل همه را به دست آورده ای، تنها به عاشقان خیش بی التفات و بی توجهی. رقیب هم که عرض کردیم دقیقاً به معنی محافظ، نگهبان، مانع، بادیگارد، کسی که محبوب را از دلدادگان مانع می شود. رقیب به معنی حاجب و دربان نیز می تواند معنی شود. شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای. شاه خوبان یکی از ترکیب‌های دلپذیر زبان پارسی است. از همه خوبان برتری، از همه زیبارویان سرآمدی، یا به تعبیر دقیق تر بر همه زیبارویان سرآمدی. شاه خوبانی و خوبان اینجا معانی ایهامی خود را نیز حفظ کرده است. شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای. منظور هم میتواند به معنی مراد باشد، مقصود باشد، مجازن میتواند به معنی محبوب نیز باشد. منظور یعنی آن که نظر به سوی اوست، شخص مورد نظر اسم مفعول است دیگر، در عین آن که شاه خوب رویانی مراد و مقصود منظور گدایان نیز هستی. اینجا بی تردید گدایان به معنی فقراست و نه آنان که تکبی می کنند، آنان که از همه عالم بی نیازند، تنها نیازشان به جان جهان است. شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای. چقدر استادانه شاه و گدا رو در کنار هم به کار برده. قدر این مرتبه نشناخته ای. یعنی چه؟ قدر چه مرتبه ای را؟ قدر این مقام و ارزش و مرتبه‌ای که در عین آن که پادشاه خوبانی، فقیران و گدایان نیز به سوی تو نظر دارند. در عالم این گونه است که هر چقدر کسی حساب خود را از دیگران و توده مردم جدا کند و از آنها دور شود، دقیقاً از قلب مردم و از جان مردم فاصله گرفته است. صد برابر از دل و جان توده مردم دور شده است. اما اینجا شگفت‌آوران است که میتواند یک پارادوکس بسیار بالا بلند باشد. در عین آن که پادشاه خوب رویان است، همه فقیران و گدایان و سالکان و طالبان به او نظر دارند. قدر این مرتبه نشناخته ای. یعنی چه؟ مقصودان است که این مرتبه، این مقام که به دست آورده ای بسیار مقتنمه. این مرتبه ای نیست که همه کس بتواند بدان دست یابد، یا پادشاهی و از مردم و طالبان و عاشقان برای همیشه جدا شدن و یا در شمار توده مردم در آمدن. این مقام کمی نیست. قدر این مرتبه رو با همه وجود باید شناخت. به این که می فرماید قدر این مرتبه نشناخته ای، یعنی مباد که فقیران و طالبان را از خود برنجانی و شاید خواجه عزیز ما رنجید خاطر شده باشد. اشارتی به رنجش او نیز می تواند داشته باشد. تنبه به او می دهد که هر آینه طالبان و سالکان و عاشقان را سزاواره که دریابی. نصر زلف خود اول تو به دستم دادی؟ حتما سؤالی بخوانیم که ارتباط دو مصرع از دست نرود. نصر زلف خود اول تو به دستم دادی؟ نه این است که در آغاز آشنایی تو اجازه دادی که زلفت را نوازش کنم؟ اون وقت اینجا این دست و پا و زلف و این شگفتی ها یعنی آن که دست را بی جهت در مصرع نخست نمی بینیم. نه این است که نصر زلف خود اول تو به دستم دادی؟ حالا بازم از پای در انداخته ای؟ یعنی چه؟ بازم یعنی باز مرا. بازم از پای میم ضمیر متصل مفعولی است. باز مرا از پای در انداختی. و این یکی از مضمونهای بسیار شگفت‌آور دیوان خواجه است. زیرا پیش از این زلف را تا آنجا کوتاه نمی کردند که به پشت پا برسد و پسانگاه می بافتند. در این باره بسیار با هم سخن گفتی. نصر زلف خود اول تو به دستم دادی، بازم از پای در انداخته ای. این ایهام به این لطیفی، زلف را چنان بلند است که بر پای می افکند. مرا نیز چون زلف خود در پای افکنده ای، یا از پای در افکنده ای. این بیت را التفات بفرمایید. دلم را مشکن و در پا میفکن، که دارد در سر زلف تو مسکن. این ایهام از این زیباتر در معنی زلف در پای افکندن به راستی نمی شود. این بیت را باز تکرار می کنم. دلم را مشکن و در پا میفکن که دارد در سر زلف تو مسکن. در این حال سر و زلف و پای را نیز با یکدیگر به تناسب به کار برده است. نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی، حالا بازم از پای در انداخته ای. همکنون یا بار دیگر، که بار دیگر تعبیر دلپذیرتری است، از پای در انداخته ای. یعنی امروز که سزاوار است دستگیری کنی، همانند زلفت مرا از پای انداخته ای. و باز یکی از آرایه های دلپذیر ایهام تناسب چند آرایه در بیت پنجم است. سخنت سر دهان گفت و کمر سر میان. وقتی سخن میگویی یا وقتی سخن گفتی، یا اساساً نه، سخن تو سبب شد که به سر دهانت پی ببریم. زیرا اگر سخن نمی گفتی، هرگز طالب ملتفت نمی شد یا توجه نمی کرد تو اساساً دهانی داری از خردی و کوچکی. دهان خرد تو، این سر کوچکی دهان تو، وقتی به سخن در آمدی آشکار شد و کمر تو که موی میان گفتن بدین سبب، کمر تو و یا کمربند تو، زیرا کمر ایهامن به کمربند نیز و یا به آن شالی که بر کمر میبندند نیز اشارتی روشن دارد. این کمربند تو باعث شد که به سر میان تو، میان خود به چند معنی به کار رفته است. یک به معنی میانه و وسط، دو دیگر میان یعنی کمر. کمربند تو باعث شد که به سر میان و کمر تو پی ببریم، که اساساً کمری داری، زیرا از بس کمر تو باریک است همچون موی به چشم در نمی آید. این نهایت اغراق و مبالغه و غلو از هر منظری که بیندیشیم. و حالا اینجا میان معنی ایهامی دارد با کمر. آرایه ایهام تناسب، سخنت رمز دهان گفت. اون رمز خردی و کوچکی دهان تو را سخن آشکار کرد. و کمربند و شال حالا به اصطلاح ما سر میان تو را برملا ساخت. تازه دریافتیم که تو را دهانی بدین خردی و کمری بدین باریکی است. حال و از میان تیغ به ما آخته ای. و از میان یعنی چه؟ آری، میان به معنی میانه است در مصرع دوم، اما و از میان یعنی چه؟ حتما زان میان، تمام کسانی که و از میان ضبط کرده اند ضبط درستی نیست، بی تردید ضبط خطایی اختیار کردند. یا زان میان یا زین میان، زیرا میان که به معنی میانه است با این حتما و یا با آن حتما معنی درستی دارد. میان که مشخص نیست کدام میان، این میان یا این میانه و یا آن میان. این و آن ضمیر اشاره به نزدیک و دور در واقع نقش حرف تعریف رو ایفا می کند. تعریف می کند میان را که کدام میان. و از میان هیچ معنی درستی ندارد. یعنی غالب نسخه های چاپی راه خطایی رفتند. همچنین کسانی که در میان ضبط کرده اند نیز راه درستی نرفتند. مثل دکتر خانلری و استاد محیط طباطبایی، همچنین دیگران که در میان ضبط کردند. در کدام میان؟ اگر می گفتیم در آن میان یا در این میان راهی به دهی داشت که البته وزن اجازه خطایی را رفتند. زیرا ورز کدام میان در نتیجه مبتنی بر 8 نسخه بسیار کهن که کهن‌ترین این نسخه ها دست نوشته های سال 818 و 824 است به همراه 6-7 دست نوشته دیگر. چه ضبط کردند؟ زین میان، از این میانه به من تاخته ای و چقدر تعبیر درست و دقیقی است. در نتیجه این بیت را این گونه باید خواند: سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان، زین میان تیغ به ما تاخته ای. با این تأکید، اگر تأکید بر روی سخن و کمر نباشد، باز مفهوم درست زین میان روشن نمیشه. با این تأکید تکرار کنیم با هم: سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان، آن وقت زین میانه تیغ به ما آخته ای. یعنی چه؟ یک وقت میگویند فلان کس و فلان کس با تو چنان کرد، اکنون با من سر ناسازگاری داری؟ سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان، زین میان تیغ به ما آخته ای. یعنی چه؟ پس تقریبا همه آن کسانی که در میان و وزمیان ضبط کردند، ضبط خطا و خطاش هم بسیار آشکار است. چه کسانی زین میان ضبط کردند؟ یعنی بهترین ضبط را: روانشاد قدسی، دکتر ایوزی، جلالی نائینی و نورانی وصال، یحیی غریب و باز جلالی نائینی و نذیر احمد و استاد شاملو. بقیه مصححان در ضبط این واژه بی تردید راه خطایی رفتند، مثل حضرت استاد سایه، استاد نیساری، حضرت استاد خرمشاهی و هاشم جاوید و دیگران و دیگران، همچنین مثل علامه قزوینی و غنی. بی تردید، زیرا این میانه یا میان مشخص نیست چه میانی، زان میان یا زین میان. نه در میان ضبط درستی است و نه وزمیان. هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول. مهره شاید اگر دقیق بخواهیم بگوییم همین تاس هاست، یا چیزهایی از جنس استخوان و چوب که به شکل مکعب می ساختند و بر روی آن علائمی نقش می بست. هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول. مهره مهر اضافه تشبیهی، مهر را به مهره مانند کرده است. عاقبت با همه کج باخته ای. یعنی چه؟ هر کس را با این مهره ها مشغول کردی و دست آخر با همه به گونه ای باید عرض کنیم نارو زده ای، به همه نارو زده ای، یا به تعبیر درست‌تر با همه ناروا کرده ای. نارو همین نارواست. حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار، خانه از غیر نپرداخته ای. یعنی چه؟ خانه نپرداختن یعنی خانه خالی نکردن. می‌فرماید حافظ در دل تنگ تو که جایی برای دیگری نیست، وقتی یار فرود آمد چرا خانه رو نپرداختی از غیر او، چرا خانه رو خالی نکردی؟ تا فردا که به تفصیل دو بیت آخر رو سزاوار است که بیشتر بشکافیم و بررسی کنیم. وقت خوش.
نو
ناگهان پرده برانداخته ای، یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای، یعنی چه؟ زلف در دست صبا، گوش به فرمان رقیب، این چنین با همه در ساخته ای، یعنی چه؟ شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرتبه نشناخته ای، یعنی چه؟ نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی، بازم از پای در انداخته ای، یعنی چه؟ سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان، زین میان تیغ به ما آخته ای، یعنی چه؟ هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول، عاقبت با همه کج باخته ای، یعنی چه؟ حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار، حافظا در دل تنگت چو فرود آید یار، خانه از غیر نپرداخته ای، یعنی چه؟
گر بود عمر به میخانه روم بار دیگر، گر بود عمر به میخانه روم بار دیگر، بجز از خدمت رندان نکنم کار دیگر، خرم روز که با دیده گریان برم، تا زنم آب در میکده یک بار دیگر. معرفت نیست در این قوم، خدایا مددی، معرفت نیست در این قوم، خدایا مددی، تا برم گوهر خود را، تا برم گوهر خود را به خریدار دیگر، گر مساعد شود. گر مساعد شود دایره چرخ کبود، هم به دست آرامش هم به دست آرامش باز به پرگار دیگه یا عزیز من امانو دستان گفتن هر زمان با دفانی هر زمان با تفونه بر سر بازار دیگه هر دن دردم از درد نالم هر دم از درد نالم که فلک هر ساعت وای کندم قصد دل ریش